أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام و ارادت خدمت عزیزان حضار محترم و بزرگوار استادان دانشجویان محترم، مسرورم از اینکه این ترم هم ولو در مجال و فرصت کوتاه‌تری نسبت به ترم‌های گذشته، باز هم توفیق استمرار در محضر قرآن بودن و با شما عزیزان سخن گفتن رو خداوند عنایت فرمود. البته همان گونه که قبلا هم نظرخواهی از دوستان به عمل آمده بود، پیشبینی بر این شد که از این ترم به گونه مباحث رو و موضوعات تفسیری رو در قالب مباحث ویژه موضوعی مطرح کنیم با دوستان عزیز. و در ترم گذشته هنگامی که اون آراء و نظریات عزیزان رو جمع‌بندی کردن دوستان ما، ملاحظه شد بیشترین موضوعی که شاید حساسیتی برای بزرگواران و حضار محترم دارد همین عنوانی بود که انتخاب شد، یعنی همین عنوانی که در قالب کلمه سوال برانگیز مرد و زن مطرح شد و ملاحظه فرمودید. اما چه چیز این دو پدیده خلقت رو و دو موجود آفرینش رو بنا داریم در این سلسله مباحث با هم گفتگو کنیم از بعد تفسیری و آیات شریفه قرآن؟ من سریعا عرض میکنم با توجه به این که ما 6 گفتگو تا پایان ترم بیشتر نخواهیم داشت، عناوینی که پیرامون مرد و زن انشاءالله در میان خواهیم گذاشت، ابتداعاً بحث خلقت زن و مرد است. به دنبال اون وجوه مشترکی که میان حقیقت وجودی مردان و شخصیت مرد و زن وجود خواهد داشت و وجود دارد. نکته سوم، ویژگی های مختص مردان و زنان در قرآن است. چه نکات خاصی رو ما باید ویژگی های این جماعت و اون گروه بدانیم و مطالعه کنیم. و در مرحله بعدی و چهارم، اون شیوه روابطی که در حوزه های مختلف در قرآن کریم میان زنان و مردان وجود دارد، مجموعه نکاتی است که مطرح خواهد شد و با عزیزان در میان میگذاریم. بنابراین ما 4 نکته رو در قالب 6 گفتگو انشاءالله مطرح میکنیم و گفتگو خواهد شد. اما با توجه به این که میدانیم محوری ترین موضوعی که در قرآن کریم مطرح میشود موضوع انسان است بعد از خداوند سبحان، هر آنچه ماورای ذات حق در قرآن کریم مطرح می شود، اون شیوه های ارتباطی بین انسان و خداست. قرآن موضوع دیگری ندارد. مجموعه مطالب قرآن کریم یا از اوست یا از ما، یا گفتگوی از دوست هست یا از حبیب است و یا محبوب، یا بندگان اوست یا ذات باری تعالی. و روشن از اولین مبحثی که در قرآن پیرامون انسان مطرح می شود، بحث خلقت این موجود است و آفرینش انسان. سوال‌های بسیار، مطالب جدی، موضوعات کاملا بحث برانگیز رو ما در قرآن پیرامون خلقت انسان می بینیم که در حدی که مقتضای این گفتگو و نوع این مجالس و مباحث باشد، من سعی میکنم که در همین نوبت این قسمت از مطالب رو مطرح کنم و تمام کنم انشاءالله. به همین خاطر من البته دیگه شیوه مباحث در این سلسله گفتگو مانند بحث‌های نوبت‌های قبلمون نیست. یه مقداری با ذکر آیات و توجه دادن به خود مباحث درونی آیات، شماره آیات، و شاید من استدعای این چنینی داشته باشم که عزیزانی که بحث رو پیگیری میکنند، امیدوارم جویندگی و پویندگی هم در این جهت داشته باشند. شاید به نوعی در بعضی از قسمت ها سرفصل ها گفته میشود که حاجت به تکاپوی بیشتری است در این جهت. خب در این موضوع هنگامی که نگاه میکنیم، اولین بحثی رو که ما در خلقت میبینیم خلقت انسان است. یعنی قرآن موجودی به نام انسان رو مطرح میکند. تأکید بنده ابتداءً بر واژگان است، خود کلمات، موضوع انسان، ناس، بشر. سه واژه رو به عنوان واژگان کلیدی خلقت ما در قرآن مشاهده میکنیم. انسان است و ناس است و بشر. این که کلمه انسان و کلمه ناس چه معانی دارند در همین مقدار کفایت میکند که اشاره کنیم تفاوت میان انسان، ناس و بشر در این است که هرگاه بعد جسمی و فیزیکی و ظاهری آدمیان مطرح است، خداوند کلمه بشر رو مطرح میکند. اما هنگامی که امکان اون دارد که هم از جسم ما سخن به میان آید و هم از جان آدمیان، شما شاهد کلمه انسان و ناس خواهید بود. کلمه انسان عمومیت دارد و کلمه ناس همینطور، اما بشر نه. ریشه های واژگانی هم همین کمک رو به ما میکند. کلمه انسان چندین ریشه واژگانی دارد. یه ریشه اون از ماده ایناس، یعنی دیدن است. این همان است که در ماجرای موسای کلیم میبینیم. موسا هنگامی که به وادی طور میرسد اشاره میکند که انی آنست و نارا، من آتشی رو دیدم، بیستید. آنستو از ماده ایناس می آید، انسان از همین ماده می آید، یعنی موجود دیدنی، چون نوعا در کنار جن انس مطرح می شود. جن یعنی موجود ندیدنی در قرآن. حالا چه معنایی داره جن؟ اون بحث دیگری است. اما جنه به معنای پوشیدگی و استتار است. اون فرزند درون رحم مادر رو جنین میگویند، چون دیده نمی شود. باغهایی که فضای اون رو درختان گرفته است و زمین اون مشاهده نمی شود جنت میگویند. به همین خاطر موجود نامرئی در قرآن جن است و موجود دیدنی انس. این بعد ظاهری انسان است. اما ریشه کلمه انسان رو هنگامی که بیشتر می شکافیم از معانی لغوی واژه انسان، از ماده انس می آید. انس کار جسم آدمیان نیست، خوراک روح ما آدمیان است. این روح انسان هاست که به یک دیگر انس دارد و نزدیکی و پیوند طلبی و رابطه جویی می کند ابتداءً. این خصلت روحی ما انسان هاست. و همینطور واژه انسان رو لغویون معتقدند از ماده نوس می آید. نوس به معنای نوسان است، همون ماده نوسان است، اون تحول ها و گردش های مختلفی که در روح و جان انسان ها دیده می شود. حالات متحولی که داریم، غم ها، شادی ها، آشتی ها، قهر ها، وصل ها، فصل ها، تمام اینها یعنی انسان. این میشه انسان. بنابراین واژه انسان هم جهات ظاهری ما رو در بر میگیرد، هم بعد روحی ما رو. اما بشر اون قسمت های جسمی ماست. نمونه های این باب در قرآن بسیار زیاد است که خداوند خلقت رو از انسان و ناس شروع میکند. من به عنوان شاهد مثال بهترین آیه رو، یعنی جامع ترین آیه رو اشاره میکنم، مختصری توضیح و بحث بعدی رو. سوره مبارکه حج آیه پنجم، سوره حج آیه پنجم، یا ایها الناس، خطاب ناس است. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما تشکیکی و دلنگرانی در مورد قیامت و مبعوث شدن در جهان آینده دارید، یه بازگردان اندیشه بکنید و در همین دنیا وضعیت خودتون رو مشاهده کنید. فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از تراب آفریدیم، از خاک آفریدیم، ثم من نطفتن، آنگاه شما رو از نطفه قرار دادیم، ثم من علقتن، آنگاه این نطفه رو از علقه آفریدیم. استدلال دارید که منطق قرآن این است که ریشه وجودی ما آدمیان به هر تقدیر بازگشت به یک انسان واحد دارد. این رو من در آیه بعدی که مناسبت بیشتری داره کاملا باز میکنم انشاءالله. فرمود ما شما را از تراب آفریدیم، این همان است که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، این همون گل پیمانه شده ی آدم است. من تراب، ثم من نطفتن، اونگاه خلق شما آدمیان از طریق شکل گرفتن نطفه و تولد و تناسل خواهد بود. ثم من علقتن، این نطفه رو ما تبدیل به علقه می کنیم، همون شرایط ویژه‌ای که در ابتداء ورود به رحم نطفه آدمیان همون حالات رو دارد، اون حالت تعلیق به دیواره رحم رو خداوند مطرح می کند. ثم من مزغة مخلقة و غیر مخلقة، اونگاه شما در شرایط شکلگیری درون اون ایام جنینی شکل مزغه رو پیدا میکنید، همون شکل لقمه جویده ای که در تصاویر امروزی ما بهتر میتوانیم این گزارشات قرآن رو مشاهده کنیم. مخلقة و غیر مخلقة، این مزغه‌ای که شکل می‌گیرد درون رحم زنان و مادران گاه بر اون کار بسیار می‌شود، گاه کار کمی می‌شود. مخلق اون شرایطی است که تمام سلول‌های وجودی انسان تکمیل میشه، خلق به باب تفعیل برده می‌شود، تخلیق میشه، یعنی فراوانی به کثرت کار. برای شکل گرفتن 10 میلیون میلیارد سلول در این بدن کار بسیاری نیاز است، تمام اینها میشه مخلقه. و غیر مخلقه، گاهی هم کار در وسط ناتمام میماند، دیگه فرزند شکل کاملی پیدا نمی کنه. یا اون که بنابر ادله مختلفی که وجود داره خلقت تمامی نمیشه، فرزندی به دنیا می آید شما میگویید ناقص الخلقه است. فرمود لنبین لکم و نغر فی الارحام ما نشاء، تبیین میکنیم برای شما و در رحم میماند اون مقداری که باید باشد این فرزند، اون زمان لازم رو، الی اجل مسمی، تا زمان ویژه کافی. ثم نخرجکم طفلا، اونگاه به در میایید، پای به این دنیا میگذارید به شیوهی که طفلید. ثم لتبلغوا اشدکم، رشد پیدا میکنید. و منکم من یتوفا، بعضی ها به کمال عمر نمیرسند، زودتر جان میدهند، جان تسلیم میکنند. و منکم من یرد و الی ارذل العمر، و بعضی از شما میرسید به اون مراحل پایین عمر و دورانهای کوتاه عمر. تا حدی ممکن است این سیر عمر شما طول بکشد که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کار به اونجا بکشد که دیگه بعد از دانشهایی که دارید هیچی رو در خاطر نسپارده باشید، اون حالت فرتوت بودن، حالت کهولت اونچنانی ممکنه در نظر باشه. این آیه و مشابه این آیه عزیزان بحث انسان رو مطرح می کند، ناس است و انسان است. مشابه این آیه در قرآن بسیار داریم، من نمونه عرض کردم، اما به دنبال کلمه ناس و انسان در باب خلقت ما یه سیر ویژه‌ای رو مشاهده می کنیم. خدای سبحان عنوان دیگری رو بعد از انسان به صحنه می کشد که عنوان زوج است. دقت بفرمایید آیات رو. به عنوان نمونه آیه 11 سوره مبارکه فاطر می فرماید که والله خلقکم من تراب، خداوند شما رو از تراب آفریده است. ثم من نطفتن، اونگاه این تراب رو نطفه می کند. ثم جعلکم ازواجا، بعد از اینکه این تراب نطفه شد اونگاه زوج میشید. یعنی بعد از کلمه انسان و ناس چیزی رو که در قرآن مشاهده میکنیم واژه زوج است. تا الان خبری نیست، الان هرچه گفته میشود تا الان ناس است و انسان است و بشر، اما یک بار این بشر تبدیل میشه به زوج، کلمه زوج به صحنه میآید. زوج چیست؟ خود واژه زوج رو در لغت عرب، زوج رو یقال لکل من القرینین، به هر دو شیء متقارن و قرین زوج گفته میشه. دو شیئی که با هم تقارن دارن. استظهار دارید تقارن تساوی نیست. تقارن تشابه است. همگونی و همخوانی است. گاه بحث اینه که شما دو شیء مساوی برابر داری، طول، عرض، همه چیز برابر، این میشه تساوی. اما گاه بحث تساوی نیست. شما یه نقشه یه کشوری رو در نظر میگیرید، اون مساحت خارجی این کشور با اون نقشه ترسیم شده با هم زوجند، یعنی تشابه دارند، تقارن دارند، مانندگی ویژه‌ای بین اینها دیده میشود. خداوند این انسان رو تقسیم میکند از اینجا به زوج، یعنی دو موجودی که با هم همگونی و همخوانی و تشابه دارند. من سعی میکنم که سیر همان سیر دقیق کلام خداوند باشه در این بیان آیات شریفه قرآن. نمونه رو اشاره کردم، این سوره خداوند بحث زوجیت رو مطرح میکنه. یا مشابهون که در این آیه شریفه که از مهمترین و سوال برانگیزترین آیات قرآن است، آیه شماره نخست و آیه اول سوره مبارکه نساء که قدری هم بود اینجا توقف کنیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. انسان ها ارتباط خودتون رو با خداوند پاس بدارید در قالب تقوا. اون خدا و اللهی که شما را آفریده است، من نفس واحده، از یک جان واحد، یک نفس واحد. بدون هیچ تردیدی میدانیم مراد از نفس واحد آدم است، حضرت آدم. این که اشاره کردیم این اعتقاد قرآنی ماست، این نه یک آیه، دههای شریفه قرآن اشاره میکند که این انسانها و نسل موجود روی زمین تمام اینها بنی آدمند، یعنی فرزندان شخصی به نام آدم. آیا آدم یه موجود خارجی است یا یه نماد است؟ نه، وجود خارجی دارد. قصه وجودی اون رو قرآن مطرح می کند، گفتگوهای اون رو به میان می کشد، وضعیت وجودی اون رو قرآن بازگو می کند. آدم در قرآن یه حضور سمبولیک نمادی ندارد، بلکه یه وجود خارجی است. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. همونطور که نوح یه وجود خارجی داره، ابراهیم یه وجود خارجی دارد، آدم یه شخص عینی مشخص است، نه یه نماد و سمبول. این رو تأکید میکنم چون پاره از قلمها گاه به این سو و سمت گرایش داره و چیزهایی رو در این جهت مینویسن. خب میفرماد که ما شما رو از نفس واحده آفریدیم. البته همیشه این سوال برای دوستان جوان من وجود دارد وقتی این بحث مطرح میشه، میگن خب مگر این نسل موجود امروز روی زمین، تمام اینها آیا سابقه وجودشون در روی این کره خاک چه مقدار است؟ ما که میدونیم از زمان این آدم تا امروز این که بالاخره ما توفیقی نشستن در این مکان علم و دانش رو داریم، بسیار زمانی نمیگذرد. تورات به ما میگوید کمتر از 10,000 سال. تورات، حالا شما اضافه کنید زمان تورات تا امروز رو 3,500 سال هم اضافه کنید، بگید 12,000 سال، 13,000 سال. اینها گزارشاتی است که وجود داره در این کتاب‌های مقدس و قرآن زمان نمیگوید. اما بالاخره اگر محاسبات ریاضی و عقلی هم به صحنه بیاد، همین میشه. شما یه 7 میلیاردی رو تعدیلشون کنید، اینها رو بازگردانید به ریشه اولیه و ابتداییشون، اینها رو کاهش بدید، زمان رو طی کنید، به کجا میرسد که اینها به یه زوج میرسند، یه زن و یه مرد؟ مسلم چیزی بیش از این نخواهد شد، یعنی یه زمان طولانی نیست، این احتمالا همین مقدار سال خواهد بود، نه بیش از این. اگر یک زن و مرد رو فرصت تولد و تناسل به اینها بدن، تمام احتمالات رو هم محاسبه کنند، مرگ، میر، حوادث، تمام اینها رو، باز هم چیزی کم از 15,000 سال نخواهد شد که همین جمعیت موجود رو شما مشاهده میکنید، این 15 میلیارد رو، این 7 میلیارد رو، و بیش از این نمیشه. اون سوالی که در ذهن دوستان میاد اینه، با این گزارشی که خدا در قرآن میگوید، سابقه این زمین و خلقت چگونه است؟ فراوان در متون دینی و روایات پیشوایان دین به این مسئله برخورد شده است و من مایلم که یه نمونه رو حداقل این عبارت رو به دوستان بگم که این رو در خاطر داشته باشید. عین این بحث سوال می شود از امام صادق پیرامون همین آیات، چه این برای ما مشکل، این وضعیت چیز چطور است؟ امام یه سوال خیلی خوبی می بینند و جواب رو هم این چنین مطرح می کنند. لعلک ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، شما گمان کردید که تحفه خاصی شما انسان ها هستید و خدا قبل از شما انسان نداشته است؟ شما قبل از خودتون گمان میکنید روی این زمین خبری نبوده است؟ شما بنی آدم و فرزندان آدم فقط ساکنان این خاک بودید؟ بلا والله، به خدا قسم، لقد خلق الف آدم، خداوند قبل از این آدم پدر شما 1000 آدم آفریده است. این 1000 آدم یعنی چه؟ دو نکته داره. عدد الف و 1000 میدونید همیشه جنبه عددی نداره، خیلی اوقات جنبه تکثیری و به اصطلاح زیادی رو میرساند. 1000 دوست که بیگانه از خدا باشند، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشند. 1000 مرتبه گفتم که ترک یار مکن، نه اینکه 999 مرتبه نگفتم، 1000 مرتبه گفتم. این 1000 یعنی خیلی. خود امام میفرماید که خدا قبل از آدم 1000 آدم آفریده است. این نه اینکه 1000 یعنی خیلی. اما آدم چرا؟ چون آدم سلسله است. یعنی قبل از شما آدمیان و انسان‌های موجود روی زمین نسل‌های پیشینی قبل از ما بودند. اینها منقرض شدند، از میان رفتند و دور جدیدی رو خداوند در خلقت بعد فرمود انتم فی آخر اولئک آدمیین، شما این دوران آخرید، شما این دور آخر آدمیان رو طی می‌کنید و این نسل نسل پایانی هستید و نسل‌های آخر کارید، ولا قبل از شما انسان‌های دیگری در روی زمین بودن. این گزارش دینی ماست. فرمود خلقکم من نفس واحده، ما شما رو از یه نفس واحد آفریدیم. این نفس واحد رو جان واحد رو می‌گوییم، آدم. حالا اینجا دقت بفرمایید، و خلق منها زوجها، و خداوند آفرید از همین جان واحد و از همین نفس واحد زوج اون رو. اینجا یه آیه است که به اصطلاح میبینید دیگه زوجیت به صحنه میاد، یعنی خلقت انسان دو پایه پیدا میکنه، اما یه کمی سوال برانگیزه. و آفریده از خداوند منها، این منها یعنی چه؟ از معانی من، حرف من در کلام عرب یکی معنای بعضیت است، یکی معنای جنسیت است. آیا با کدام یکی از این معانی می سازد؟ و خداوند آفریده است زوج و جفت این نفس واحد را از وجود خودش یا از جنس خودش؟ آیا همسر این آدم و این نفس واحده از بخشی و پاره از جسم او ساخته می شود یا پاره از جنس او ساخته می شود؟ این دو خط فکری است. گروهی معتقد و بر این مبنا حرکت کردند که آدم آفریده شد، اونگاه خداوند زوج اون را از وجود خود اون آدم آفرید، از جسم خود آدم آفرید. حالا با یه شیوهی و یه بیانی که بالاخره یه مقداری حالت شاید فکاهی هم در بعضی از قسمت‌ها پیدا کند. گروه دیگر گفتن این من کاملا مشخصه، من جنسیت هست، یعنی از جنس خود اون نفس واحد خداوند برای او زوج آفرید. این وجه مشترکشون تمام هویتشونه، تمام جنسیتی این هاست که جنس مشترکی با هم دارن. من اجازه بفرمایید این رو هم باز در قالب یه سخن از پیشوایان و مفسران واقعی یه کلام الهی مطرح کنم که یه اطمینان خاطری برای گوینده و شنوندگان محترم و عزیزان حاصل بشه. از مردان بزرگ دانش هست عمرو بن ابوالمقدام، گفت رسیدم خدمت امام باقر و همین سوال رو مطرح کردم. من ای شیء خلق الله حوا، ما در قرآن نام حوا رو نداریم، یعنی نام اون زوج برده نمیشه در قرآن که حواست، اما در روایات و تاریخ میگیم حوا به همسر. گفت که من ای شیء خلق الله حوا، خدا حوا رو از چه آفرید؟ حضرت سوال رو با سوال جواب میدن، فمن ای شیء یقولون هذا الخلق، این مردم چی میگن؟ اشاره میکنن به جماعت ویژه و خاصی. اینها چه نظری دارن در این مسئله؟ قلتو یقولون ان الله خلقها من ظل من اضلاع آدم. این همان بحثی است که اشاره کردم. گفت میگویند که خدا حوا را از دنده ای ظل، به معنای دنده، دنده ای از بدن آدم آفریده است. حالا این دنده هم اتفاقا از کدام دنده هاست؟ 1، 2، 3، 4، 5 نیست، دنده چپ هستین. این از دنده چپ آفریده است. گاهی به مزاح و شوخی میگن فلانی از دنده چپ بلند شده است. این از ظل ایسر میگویند آفریده شده است. ان الله خلقها من ظل من اضلاع آدم. یک بار امام برآشفتند، فهمیدند کذبوا والله، به خدا قسم دروغ میگویند، به اشتباه میکنند. اکان الله یعجزه ان یخلقه من غیر ظل، خدا اینقدر ناتوان است که بخواهد چنین خلقی رو ارائه کند. قلت و جعلت فداک ابن رسول الله، گفتم فدای شما بشم، پس شما بفرمایید مطلب را برای من. من ای شیء خلقها، از چه آفریده است؟ چنین فرمودن ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتا من طین فخلطها بیمینه، خداوند گلی را، خاکی را تبدیل به گل کرد، یعنی اون تندیس آدمیان. این تندیس و خمیر رو، شکل ویژه انسان ها رو به اون داد و از اون آدم رو ساخت. منتها یه لطافتی در حدیث دارد که دریغم میاد این رو نگم، و اون اینه، امام میفهمند این رو با یمین، یمین به معنای دست راسته، یمین به معنای دست راست است. به ظاهر دست راست از دست چپ کارآمدی بیشتری داره در حوزه انسان ها. بعد سریعا فرمود و کلتا یدیه یمینون، ضمناً دو دست خدا راست است، خدا دست چپ ندارد. خدا اصلا دست نداره، اما از باب این که ذهن مخاطب روشن باشد فهمدن ضمناً اشتباه نکنید، خدا دو دستش راست است، یعنی با تمام قدرت. این همان است که دوش 40 روز صبح در گل ما داشت دست. خمرتو، دقت کنید، خمرتو تینت آدم به یدیه 40 صباحا، 40 روز جل آدم رو من خدا با دست خودم ورزیدم، آماده کردم این جل رو برای اون که شکل بگیرد. فرمودن فخلق منها آدم، این جل آماده رو خدا از اون آدم را آفرید. بعد و فضلت فضلتون من التینه فخلق منها حوا، بخش دیگری از همان جل را، قسمت دیگری را خداوند از همان ماده اصلی وجودی جدا کرد و از اون حوا را آفرید. کدام معنا را امام می‌فرمایند؟ اون معنای جنسیت را، از همون ماده وجودی که آدم آفریده شده است، حوا هم از همان ماده آفریده می‌شد بدون هیچ تفاوتی در این جهت. پس ابتدا ما ناس به انسان و بشر رو میبینیم، بعد زوجیت رو میبینیم مثل این آیه، تا اینجا روشن. حالا بریم مرحله بعدی. بعد میفهمد و بس منهما، تا اینجا دیگه ما اسم هیچ جنسیتی، مذکری، مؤنثی هیچی نداریم تو قرآن. اما از اینجا یه نکته دیگه به صحنه میاد و اون اینه و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. دو تا واژه جدید به صحنه میاد و بعد ما از همین زن و مرد بس منتشر کردیم رجال و نساء زیادی را. تا الان در قرآن ما این کلمه رو ندیده بودیم. حالا بعد از زوجیت واژه دیگه هم به صحنه میاد که کلمه نساء و رجال باشد. از همین دو ما نساء و رجال، زنان و مردان بسیاری رو منتشر میکنیم. البته می دانید در قصه انتشار وجودی فرزندان آدم و حوا گفتگوهای متناقضی وجود دارد. نمی توانیم هیچ نظر قطعی رو در این جهت ارائه کنیم. این هم از مواردی است که ما متاسفانه نمی دانیم و با شهامت هم می گیم که نمی دانیم. آیا فرزندان آدم بعد از این پدر و مادر چگونه متکثر شدند؟ آیا اینها ازدواج خانوادگی داشتند؟ یعنی خواهر و برادر با هم ازدواج کردند؟ مانندون چه در پاره ای از تمدن‌های پیشین بوده است، مانند اون چه در میان آیین گذشته ایرانیان بوده است؟ آیا این چنین بوده؟ ازدواج خانوادگی داشتند اینها؟ آیا به شکل دیگری خداوند برای اینها چاره اندیشیده بود؟ ما هر دوی اینها رو داریم. دیگه نمیخوام فرصت رو بگیرم و وقت تنگ میشه خدمت عزیزان، به اتمام کار نمیرسیم. در همین بخشی که من روایات رو خوندم، هر دو گونه سخن رو داریم. یعنی از یه طرف میگن بله، خداوند برای اینها به تعبیر ما همزادهایی آفرید، که اینها با اون همزاد خودشون ازدواج کردند و ازدواجشون ازدواج خانوادگی نبود. این نقل رو داریم. از اون طرف صریحا باز از معصومین، از امام سجاد این روایات رو و این نقل و تفسیر رو داریم که بازگو می‌فرمایند این دو فرزندان آدم و حوا با یکدیگر ازدواج کردن. اینجاست که ذهن شما برمی آشوبد و میگید این ازدواج خانوادگی یا حرمت خواهر و برادر و اینها سازگاری نداره. اگر این بحث درست باشه و این نقل باشه، طبیعی است ببینید حرمت ازدواج خواهر و برادر یه امر تشریعی است، یه امر تکوینی نیست. یعنی امری نیست که قهرن امکان طبیعی اون نباشه، بلکه امکان قانونی اون نیست، امکان تشریعی اون نیست. بله ممکنه ما جهات ژنتیک رو در نظر میگیریم، اما اینها همه جا کارآمدی ندارد، همه جا مانع نمیشه. اون حکم تشریعی و قانونی است و حکم تشریعی رو خداوند به مراحل رشد وجودی آدمیان تغییر در اون از ابتداء خلقت ایجاد کرده است. از قوانین شریعت موسی آن است که یک انسان در آن واحد میتواند دو دختر رو از یک خانواده به ازدواج درآورد. یعنی یه مرد میتونه با دو خواهر در آن واحد ازدواج کنه. در اسلام میتواند؟ نه. الله تجمع بین الاختین. چنین کاری رو نمیتوانید بکنید. در اون شریعت مجاز است، در این شریعت حرامه. یعنی اختلاف تشریعی و قانونی در بین شرایع الهی امر نوی نیست. این به دلیل رشد شرایع، اون هم به دلیل توانایی و تقابل میان جامعه و انسان‌ها، احکام تشریعی تفاوت داره. من نمیخوام دفاع کنم از هیچ کدام از نظریات. اگر این نظریه خواهر و برادر باشد، اتفاق خاصی نمیافتد و مشکلی پیش نمیآید در نسل انسان‌ها. همون صاحب شریعت و خدا و قانونگذار که میگد مجاز است، این به بعد در شرایط بعدی میگد مجاز نیست. اما اون احتمال اول هم استوار است، یعنی اون هم نظریه داره، آراء بسیاری طبق اون از دانشمندان مهم اسلامی داریم. این احتمال دوم هم وجود داره. ظاهر آیه چیزی رو نشان نمیده. قرآن میگه و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. ما از اینها زنان و مردان بسیاری رو منتشر کردیم و فراوان به صحنه آمدند. در پایان هم میفهمد و اتقوا الله الذی تسائلون به و الارحام. مراقب باشید ارتباطتون رو با خدا، این که از آن خدا مورد سوال قرار خواهید گرفت و از خویشاوندانتون. دو چیز مورد پرسش جدی قرار میگیرد، یکی ارتباط با خدا، دوم ارتباط با خلق. اما اینجا ارتباط با خلق رو در قالب ارحام مطرح میکنه این آیه. بنابراین یه جنبندی دیگه میکنیم، بعد از خلق انسان، بشر، ناس که یه تعابیر واحد و یکسانی هستن، بحث زوج رو دیدیم. بعد از بحث زوجیت عنوان رجال و نساء رو میبینیم. مشابه همین تعبیر رو هم در آیات دیگه، همون آیه مشهوری که ذهن دوستان عزیز با اون آشناست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. آدمیان، ما شما را آفریده ایم از یک مذکر و مؤنث. یعنی شما باز به واژه جدیدی رو میبینید در کلام رجال و نساء، مذکر و مؤنث رو میبینید، انثا و ذکر رو میبینید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد اونگاه شما رو بخش بخش، شعبه شعبه و نژاد نژاد قرار دادیم، لتعارفوا، تا با یکدیگر آشنا بشید. این تفاوت هاست که چرخه هستی رو میچرخاند. اگر تفاوت در نظام آفرینش برداشته شود، خلقت خداوند پایدار نمیماند. راز ماندگاری خلقت تفاوت است. اگر ما متحد و شکل خلقت را مشاهده می کردیم، آفرینش باقی نمی ماند. حیوانات اگر دارای تفاوت نمی بودند، جیهان اگر دارای تفاوت نمی بودند، نمی ماندند، ماندگار نمی ماندند. اصلا تفاوت علت باقی ماندنه. منتها این رو توجه داشته باشید، هیچگاه تفاوت مساوی با تفاضل نیست. تفاوت عامل تفاضل نخواهد بود. خداوند اینجا یه تفاوتی رو در عبارت مطرح میکند. رجال نساء تا اینجا مشترک بودند، انسان و بشر و زوج و زوج هم فرقی نمیکنه، زوج هم مشترکه، یقال لکل من القرینه، هیچ تفاوتی نیست. اما کلمه رجال و نساء فرق دارن، با هم تفاوت دارن. کلمه انثا و ذکر با هم تفاوت دارن. دینها اینجا تفاوت شروع میشه. من تعمد دارم اینو التفات بفرمایید. تا این قسمت آیات رو که ملاحظه میکنیم یکسانی میبینیم بین این دو موجود، مرد و زن. اما از اینجا دو تعبیر مختلف رو مشاهده میکنید که اینها با هم تفاوت داره. کلمه انثا در لغت عرب و ذکر در لغت عرب معنای خاص خودشون رو دارن. به آهن و پولاد آب دیده ذکر میگویند. به پولاد و آهنی که درون کوره نرفته است، آب دیده نشده، انس میگویند. خب این رو داشته باشید انشاءالله در ویژگی های زن و مرد اینها رو بهش خواهیم پرداخت که چرا این نکته وجود دارد. اما تفاوت رو مشاهده میکنید دیگه. کلمه رجال از ماده رجل می آید. رجل یعنی پا، راجل یعنی پیاده، در قبال راکب است که سواره است. ترجل یعنی قدم زدن سریع. به مرد رجال اینجا گفته می شود در قرآن و در کلام عرب. پویایی، حرکت، جدیت در خود این کلمه دیده می شود، در خود کلمه رجال دیده میشه. از اون طرف به زنان نساء گفته میشود. سوال میشه باز از بزرگان که این کلمه نساء چه معنایی داره؟ یعنی چی نساء؟ میگن این کلمه نساء هم از ماده انس میآید. حمزه، نون، سین در اشتقاق جابجا میشن. نساء همون انسه، واژگونش کنید همان است. میگویند نساء را که نساء میگوید خداوند، زن را که نساء میگوید، چون موجودی است که انس کامل بین او و بین رجال وجود دارد. به این دلیل این نام را خداوند به این صنف و جنس داده است. خب اینها ببینید دیگه تفاوت. حالا ما این تفاوت ها رو کار داریم. اما من یه جمله رو اینجا خدمت عزیزان باز تکرار میکنم. ببینید بزرگواران، آیه 32 سوره مبارکه زخرف، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت خدا رو تقسیم میکنن بین خودشون؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض. نه نه، نعمت ها و رحمت های خداوند از سوی او میآید و انسان ها در این جهت تفاوت دارند، تفاوت دارند. بعد علت برای این تفاوت گفته میشه، لیتخذ بعضهم بعضن سخری. یا این تفاوت برای تعامله، برای که انسان ها بعضی در خدمت دیگر باشند. اگر استعدادها یکی می بود، اگر شکلها یکی می بود، اگر جنسها یکی می بود، هیچگاه تعامل ایجاد نمی شد. این قطب مثبت و منفی است که حالت خاص خودش رو پیدا می کنه. بنابراین خداوند این تفاوت رو قرار داد. حالا این تفاوت به چه کار می آید؟ انشاءالله حوصله خواهید فرمود این رو در مجموعه این سلسله مباحث با هم بررسی می کنیم و خواهیم رسید به این نکات. اما باز هم تکرار می شود که تفاوت به معنای تفاضل نیست. اونهایی که این معنا رو درک کردن گفتن گل شبدر چکم از لاله قرمز دارد و چرا در قفس هیچ کسی؟ کرکس نیست. در عالم گیاهان فهمیدن، در عالم حیوانات هم فهمیدن. در میان انسان ها هم اگر تفاوت وجود داره، چه تفاوت میان زنان و مردان، چه تفاوت بین همه ما مردان و مردان، زنان و زنان، این تفاوت مبنای چرخه هستی و گردش امور انسان ها در نظام معیشتی و زندگی انسانی است. خواهیم رسید باز بیشتر و بهتر. خب تا اینجا پس ما دیدیم که خداوند بحث خلقت و آفرینش رو از انسان شروع می کند، زوج به صحنه می آید و اونگاه رجال و نساء و مذکر و مؤنث، این الفاظ و عباراتی است که قرآن مطرح میکنه. حالا بیاد یه قدری با هم این سیر رو، چرخش رو سریع‌تر کنیم. آفرینش به پایان رسید و یه زوج، یه مؤنث و مذکر کنار هم قرار گرفتند. خب تا اینجا پس ما دیدیم که خداوند بحث خلقت و آفرینش رو از انسان شروع می کند، زوج به صحنه می آید و اونگاه رجال و نساء و مذکر و مؤنث، این الفاظ و عباراتی است که قرآن مطرح می کنه. حالا بیاد یه قدری با هم این سیر رو، چرخش رو سریع تر کنیم. آفرینش به پایان رسید و یه زوج، یه مؤنث و مذکر کنار هم قرار گرفتند. بعد اینها چه کردن با هم؟ کجا رفتند؟ دست در دست هم. و یا آدم، سوره مبارکه اعراف آیه 19 هم گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک جنه، تو مسئولیت داری، اسکن مسئولیت مسکن با توست، باید مسکن رو تو انتخاب کنی و هزینش رو بپردازی. اسکن انت و زوجک جنه. اما در اسکن، فعل اسکن از ماده تسکین میاد، آرام گیر. مسکن رو هم که مسکن میگن از همین ماده است. آرام گیر تو و زوجت در یه مکان مشترک. ما هنوز نیومدیم به زمین ها، به زمین که عرض میکنم در زمینیم، یعنی بین خودمون. اسکن انت و زوجک جنه، میبینیم آدم و زوج در کنار هم. من یه واژه رو همینجا تذکر بدم به دوستان عزیز، الان متداول در بین ما در این سندهای ازدواج مثلا می نویسن زوج و زوجه، زوج مذکر، زوجه تای تأنیث هم میارن میشه چی؟ میشه مؤنث. زوج و زوجه. ما چنین کلامی را در قرآن نداریم. در قرآن هر چی هست زوج و زوج است، نه زوج و زوجه. تفاوت فهمیدی چی شد؟ اصلا کلمه زوجه لغتون ردیعه، این کلمه زشتیست. مفردات راقب، بقیه لغویون عرب میگن ما زوجه رو استعمال نمی کنیم، به دلیل این که در میان زن و مرد و انسانها زوجیت حاکمه. اون تای تأنیث هم نباید باشه، اونم تفاوت ایجاد می کند، اونم تغایر ایجاد می کند. خداوند نمی گوید اسکن انت و زوجتو کل جنه، به شکل مؤنث نمیگه، میگه با زوجت برید در جنت ساکن بشید. بعد فکلا من حیث و شئتما، تمام فعل ها از اینجا و بعد همه چیه؟ همه تثنیه است، دوتاییه. منش فکلا من حیث و شئتما، خب برید در جنت ساکن بشید. این داخل بحث من نیست، اما ناچارم یه اشاره بکنم. در ذهن دوستان ممکنه خیلی از عزیزان و بزرگواران این باشه که گمان میکنید آدم و حوا رفتن تو بهشت ساکن شدن، بعدم پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، جناب حافظ رو هم به صحنه میکشیم و گردن اونم میگذاریم مثلا این حرف رو. ولی ظاهرا اینطور نیست. این جایی که خداوند به اینها میگوید، اون معنایی که میفرمایید دیگه نفرمایید، نگید بهشت، اینا که به بهشت نرفتن. این جنت بهش نیست، یعنی مینوی جاودان نیست ابدا. پردیس یا فردوس، فردوس برین نیست این مکانی که آدم و حوا در اون ساکن شدن. چرا؟ به دلیل اینکه اگر کسی در بهشت پای بگذارد دیگر برون نمی آید. جهنم ورودی داره، در با گیت خروجی هم دارد، اما بهشت ورودی داره ولی خروجی نداره. و ما هم انها به خارجین، قرآن میگه اگر کسی رفت در بهشت دیگه بیرون نمیاد. دوم، در بهشت و اون جنت موعودی که شما شنیدید، لا لغو فیها ولا تعصیم، در اونجا کسی دروغ نمیتونه بگه، در اونجا زشتی نیست، در اونجا سخن نابجا نیست. اما الان من آیات رو میخوانم خدمت شما. در این جنت چه کسی با آدم صحبت کرد؟ شیطان. خب پس اینجا که بهشت، بهشت دیگه داره شیطان باشه، ما بهشت رو نمیخواد دیگه، بسمونه در همین دنیا هرچه با شیطان دست و پنجه نرم کردیم. نه، بهشت جای شیطان نیست، جای دروغ نیست، جای پایان پذیرفتن نیست. پس این جنت کجا بوده؟ همینجا بوده است. البته اینجا که عرض میکنم نه مشهد، در همین زمین بوده است، در همین کره خاک بوده است. یعنی اون جنتی که خداوند مطرح میکنه فضایی است که در اون تقرب و شمس و تطلع، خورشید در اون طلوع و غروب میکرد. خورشید مال کجاست؟ مال این زمینه، مال روز و شب این دنیاست. بنابراین این تصور رو از ذهنتون خارج بفرمایید. اونها در اون بهشت جاودان نبودند، همینجا روی زمین در یه فضای خوشی در محبت خداوند و لطف الهی به سر می بردن. اما زحمت معیشتشون رو خداوند به عهده گرفته بود. یعنی خداوند نعمت و روزی و همه چیز رو براشون آسوده و خوش فراهم کرد. برید استفاده کنید، بخورید. هزار درخت در اینجا وجود دارد، از 999 تای اونها بخورید. اما ولا تقربا هذه الشجره، به این یکی نزدیک نشید. اینها هم گفتن چشم، از 999 تا نمیخوریم، مثلا این یکی میخوریم. لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، اگر از این بخورید به خودتون ظلم کردید. فتکونا من الظالمین، به خیشتن ظلم کرد، خودتون از یه چیزهایی محروم میکنید. این مطلبی که من عرض کردم که اون جنت بهشت موعود نبوده، این محکمه ها، این هم ادله قرآنی هم ادله روایی کامل وجود داره که مسلم میدانیم اونجا بهشت جاودان نبود. خب فرمود که ولا تفتکون من از ظالمین فوسوس لهم الشیطان. التفات بفرمایید، تمام فعل هایی که دیگه اینجا میبینید همه فعل های تثنیه اشاره کردم خواهد بود. یعنی این دوتا کنار هم هم تو همه خوبی ها، بدی ها، غم ها، شادی ها، در همه مسائل با همند. این زوج وسوسه کرد برای این دو شیطان. وسوسه یعنی چه؟ وسوسه یعنی سخن به زمزمه و راز گفتن با محتوای منفی. اگر کسی آهسته با سکوت با رمز و راز یه مطلبی رو منتقل می کند، این میشه وسوسه. وسواسه خناس. اگر کسی به آهستگی و رمزگونه مطلب خوبی رو به شما منتقل می کند، نام این چیست؟ الهام. ما انسان ها دو پیام داریم، یه وسوسه داریم یه الهام داریم. یه صداهای خوشی در جان ما شنیده می شود که آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. این الهامه، الهامات میاد. وسوسه اون رازهای شومیست که به دل میاد. فوسوسه لهما شیطان، شیطان این دو رو وسوسه کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما، تا آشکار شود آنچه در وجود اینها پوشیده بود، رو بشه اون نقاط ضعفی که در وجودشون بود. و حال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، میدانید چرا خدا گفته از این درخت نخورید؟ چون خدا به شما حسودیش کرده است. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، چون اگر بخورید جاودان میشید در کنار خدا، لذا خدا نخواسته از شما بخورید. و قاسمهما، قسمشون داد، اجزلابه کرد، قسمشون داد. از راهکارهای عمده شیطان چیست؟ قسم دروغ. قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من واقعا ناصح اجتماعی و مصلح اجتماعی هستم و دارم شما رو نصیحت میکنم. از ماسک های اصلی شیطان ماسک نصیحت هست، موعظه کردنه. لکما لمن الناصحین فدلاهما، خیلی عبارات عجیبه. فدلاهما، ببینید عزیزان، دو واژه در قرآن داریم از بعد واژه شناسی عرض میکنم. یکی تعالی، قل تعالو. تعالو از ماده علو میاد. همیشه انبیا وقتی دعوت میکنن با تعالو، تعالو الی کلمت، بیایید بیایید به طرف یک کلمه مشترک، اون رو بگیریم و بقیه رو رها کنیم. تعالو از ماده علو میاد، علو یعنی بلندی. دعوت هایی که انسان رو به بالا میبرد به اینها تعالو میگویند. اما پیام و دعوتی که انسان رو به زیر میافکند تدلی میگویند، از ماده دلو. دلو کجا میرود؟ درون چاه میرود. فدلاهما، اینا رو سرازیرشون کرد. به غرور، به فریب. فلم مازاق شجره، خوردند. بدت لهما سوآتهما، یک بار زشتی ها برایشون عیان و آشکار شد. یعنی نقاط ضعفشون رو فهمیدن، چه نقاط ضعف ظاهر رو چه نقاط ضعف باطنشون رو. هم دانستن حرص چیز بدیست، هم نقاط ضعف ظاهریشون رو دانستند، هم قسم دروغ رو فهمیدند، هم قش رو در کلام شناختند. تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما. اینا شروع کردن خودشون دو جوری جمع جور کنند. به تعبیر ما خطاب رسید از خداوند: علم انهکما، آیا من نهیتون نکردم از این درخت و نگفتم که شیطان دشمن شماست؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا. باز ببینید فعل تثنیه است، هر دوشون با هم خوردند. اینی که در بعضی از داستان ها داریم که جناب سهراب هم متاسفانه اشاره داره که هستی فقط یه قفلت حواست، این هم خدای رحمت کند او رو که اشتباه گفت هست اینجا، ابدا چنین چیزی وجود نداره. یعنی این کار نبود که این اشتباه از ناحیه این زن آغاز شود یا از ناحیه این شوی، نه، هر دو با هم هر کار کردن با هم کردن، خدا رحمتشون کند. باز هم قال ربنا ظلمنا انفسنا، اینها گفتن پروردگارا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، ما میدونیم در حق خودمون کوتاهی کردیم. و ان لم تغفر لنا، اگر تو ما را مشمول رحمت خود نکنی، و ترحمنا، اگر ما را مورد رحمت قرار ندی، لنکونن من الخاسرین. از خدا جوییم توفیق ادب. ببینید این زن و شوی آدم و حوا اون چه نجاتشون داد در اون شرایط نبود مگر ادب در قبال خداوند و اشتباه رو شناختن و از اشتباه بازگشتن، دست رو بالا گرفتن و تسلیم شدن. حالا در تمام این موارد حرف من این بود که اون چه شما میبینید همه در کنار همند، هیچ تفاوتی نیست. آخرین سخن خطاب رسید: قالحبتو بعضکم لبعض عدو. دیگه این دوران آسودگی تمام شد، من بعد برید خودتون کار خودتون انجام بدید، دیگه این دوران آموزش ضمن خدمت و طرح کاد و اینها تمام شد، دیگه برید خودتون کارتون انجام بدید. هبوط به معنای نزول است. ما دو تا هبوط داریم، یه هبوط فیزیکی ظاهری، یه هبوط شأنی و مقامی. آدم و حوا جایی نبودن که فرو بیفتن در زمین داستانگونه و افسانه وار، نه، از اون شأن و رتبه ای که داشتند به خود واگذار شدن که خودشون زندگیشون رو اداره کنند. اما بدونید تو این دنیا دشمنی ها هم بین شما حاکم خواهد شد، بعضی هاتون با بعضیتون دشمن میشید. اما ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، شما تا یه زمان مشخصی باید در این زمین هبوط کنید، آنگاه رجوع خواهید کرد. یه دورانی رو طی میکنید در این زمین، می آید در این کره و اونگاه بازگشتی هم خواهید داشت و کار رو به نوعی دیگری باز شروع خواهید کرد. اون چه خدمت بزرگواران در این نوبت اشاره کردیم این بود که در بحث خلقت ما انسان رو می بینیم، ناس رو می بینیم، بشر رو، هیچ تفاوتی در این جهت نیست. به دنبال اون زوج رو می بینیم، زوجیت اون عینیته، یعنی تا هویت یکسانی نباشد دو موجود با هم زوج نمیشند. تا مانندگی و همانندی نباشد زوجیت معنا ندارد. بعد از زوج بودن تفاوت شروع میشه، یعنی تا اینجا یکسانی است، از این تعابیر به بعد رجال و نساء، مذکر و مؤنث، تفاوت رو شما میبینید بین این عبارات. اما در این حال این مسیر رو اون زوج اول پا به پا طی میکنن تا اون که بیایند و فرزندانشون در روی این زمین قرار بگیرن. حالا از اینجا این بحث شروع میشه که با توجه به اون چه در قرآن آمده است، خداوند چه ویژگی های خاصی یا چه مشترکاتی رو، ابتداعا مشترکاتشون رو، این زن و مرد چه وجوه اشتراکی دارن که همون انسان و زوجن، چه تفاوت هایی بین اینها وجود دارد که مذکر و مؤنثن یا نساءن یا رجالند. انشاءالله در نوبت آینده این بحث رو به شکل کاملی خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.